نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم حبيب قلوب العالمين، على عبد المعيد الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرذين، ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تبارك وتعالى في مبرم خطابه وفي كتابه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. شب اول این مجلس است، هدیه روح ملکوتی امام اول امیر مؤمنان اسدالله القالب علی ابن ابی طالب صلوات رو حیدری ختم کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. موضوع بحث ما توی چند شب تفسیر و تشریح و تبیین و توضیح یه دونه آیه است. علتی که این آیه رو انتخاب کردم به خاطر عزای خاتم انبیاس، کریم اهل بیت و امام مهربانی ها. من قبل از این که آیه 199 سوره اعراف رو بازش کنم یه نکته بگم. از امام صادق سوال شد، یبن رسول الله، جامع ترین و کامل ترین آیه اخلاقی در قرآن کریم کدوم آیه است؟ حضرت آدرس ای آیه رو دادن، آیه 199 از سوره مبارکه اعراف. سه تا کلمه است، سه تا امر است، سه جمله است، اما به اندازه کل قرآن کریم محتوا داره و به اندازه یک عالم میشه ازش بهره برداری کرد. من قبل از اینکه وارد آیه بشم باز یه نکته دیگه بگم که کم کم حواسا جمع باشه. قرآن کریم پر است از آیات فقهی، اما کتاب فقه نیست. آیات قرآن کریم پر است از آیات اخلاقی، اما کتاب اخلاقی نیست. قرآن کریم پر است از آیات تربیتی، ولی کتاب تربیتی نیست. قرآن کریم پر است از آیات تاریخی، ولی کتاب تاریخی نیست. قرآن قرآن است. کسی حق ندارد قرآن رو محدود و محصور کنه توی یه موضوع خاص. قرآن ده 18 اسم داره، قرآن، فرقان، نور، رحمت، شفا، بینه، بیان، قول، القول، الکتاب، 18 تا اسم داره. نگاهمون رو نسبت به قرآن کریم باید تصحیح کنیم. بعضیا که بین شما نیستن انشاءالله قرآن رو فقط یک کتاب مقدس میدونن، ببوسن بذارن تاخچه. همین، در حالی که من امشب با بانگ بلند بگم کسانی قرآن روز قیامت میتونه شافعشون باشه که در دنیا قرآن راهنماشون بوده باشه. یعنی اگر کسی در دنیا قرآن به دردش نخوره، آخرت هم قرآن به دردش نمیخوره. حالا ببینید چقدر انس دارید با قرآن کریم، اینقدر تلاوت قرآن و انس با قرآن مهمه که امام صادق فرمود وای به حال اون کسی که در شبان روز کمتر از 50 آیه از قرآن رو تلاوت کرد. وای به حالش. یعنی حد اقل انس ما 2 صفحه، 3 صفحه، یه حزبه نه یه جز. هر جزئی 4 حزبه، هر حزبی حدود 50-60-65 آیه، بعض از حزبا کمتره، بعض از حزبا بیشتره. من ساعت گرفتم 10 دقیقه میشه خون. حالا خدا را شکر تو مساجد هر شبی و هر روزی بعد از نماز جماعت چکار میکنن؟ یه صفحه میخونن، خدا خیرشون بده. صبح جدا، ظهر و عصر جدا، مغرب عشا هم جدا. تقریبا مردم وادار شدن که در 24 ساعت یه حزبه رو بخونن. اگر کسی روزی یه جزء بخونه، ماهی یک ختم قرآن داره. اگر یه حزب بخونه، سالی 3 بار میتونه ختم کنه. 120 حزب در 120 روز. انس با قرآن خیلی مهمه. این تذکر اول. تذکر دوم اینه که قرآن رو باید با مفاهیمش فهمید. این که من قرآن رو بخونم و حفظ کنم، ببخشید من مخالف حفظ قرآن نیستم، اما قرآن رو، خب حالا سودان 5 میلیون نفر حافظ کل قرآن داره، 5 میلیون حافظ داره در سودان، حافظ 30 جزء، غیر 25 و غیر 27 و غیر زیر 30 جزء، 30 جزء 5 میلیون. خیلی خوبه ما قرآن رو حفظ کنیم، اما قرآنی که آدم بخواند به علی نرسد چه فایده داره؟ قرآنی که آدم بخواند به حضرت زهرا نرسد چه فایده داره؟ حالا اگه کسی خواست قرآن بخواند به اهل و بیت برسد، باید قرآن و عترت رو با هم داشته باشه، مفاهیم آیات رو باید بفهمه. من به یکی از این اهل سنت عرض کردم، گفتم شما این سوره کوثر رو میخونید، انا اعتیناکل کوثری، کوثر یعنی چی؟ گفت به ما گفتن شما کاری با مفاهیم و معانی قرآن نداشته باشید، فقط از روش بخونید و برید جلو. این توطئه چه توطئه‌ایه؟ 1400 سال پیش اولین توطئه این بود، حسبنا کتاب الله، فقط قرآن بسه. حذف ثقل اصغر و عترت. توطئه اخیرشون اینه که همین حسبنا کتاب الله، حسبنا فقط الفاظ قرآن، حسبنا فقط قرائت قرآن، حسبنا فقط روخونی قرآن، کاری نداشته باش که انما ولیکم الله شأن کدوم تاریخه و کدوم قصه است. گفتم مگه قرآن نمیخونید و من یوت رسول فقط عطا الله؟ و یعنی چی؟ گفت به ما گفتن کاری نداشته باشید، فقط بخون برو ثواب داره. در شب اول قبرتون عالی، در حالی که قرآن که کتاب آسمانیست، روشنگر راه مردگانیست یا روشنگر راه زندگانیست. اگر زندگانی مفاهیم نیاز داره، من یه قصه قشنگ براتون بگم تا کم کم یختون باشه. ها، یکی از قراء مصری، نمیدونم حالا شخات انور بود یا یکی از بزرگان قراء مصری، آمده بود تهران در دفتر در حسینی امام محضر رهبر عزیز انقلاب قرآن بخونن. ماه مبارک رمضان بود. وقتی ایشون قرآن میخونه خیلی خوب آقا قشنگ نگاه میکنند و خیلی ایشون هم قرآن دستشونه و خیلی با لذت. اما به یه جا که میرسه آقا اخماش میره تو هم، نشون میده تو فیلم. غاری هم وقتی قرآن میخونه متوجه میشه که آقا از یه چیزی ناراحت شدن. خودش نقل میکنه میگه بعد از 40 سال کرسی تدریس در دانشگاه مصر که من خیلی از شاگردامو تحویل دادم، بعد از 40 سال تنها کسی که تونست به من ایراد بگیره رهبر انقلاب ایران بود. میگه وقت از قرائت قرآن تموم شد، من با این قصه کار، خیلی مهمه این نکته، میگه رفتم دست آقا رو ببوسم، آقا دست منو گرفتن تو گوش من فرمودن آیاتی که خوندید امشب یه 2-3 تاش مربوط بود به قصه فرعون که ادعا کرد انا ربکم الاعلا. این ادعای فرعون رو شما چرا 6 دنگ خوندی؟ چرا اینقدر با عظمت خوندی؟ چرا چند بار تکرار کردی؟ بعد یه بار میخوندی با دنگ مثلا 2 دنگ و رد میشدی. میگه من بعد 40 سال فهمیدم که تو قرائت باید فهم آیه هم باشه. شما اینقدر عظمت دادی به این ادعای فرعون که عظمت دادن نداره که، یه حرف چرتی زده. حالا شما هی درسته خدا مطرح میکنه، درسته خدا قصه رو کامل میگه، اما این انا ربکم الاعلا حرف خدا که نی، حرف فرعونه. شما باید یه بار میخوندی با صدای 2 دنگ و رد میشدی. چرا ای رفتی اومدی؟ چرا ای رفتی تکرار کردی؟ میگه بعد از 40 سال اولین و آخرین ایراد فنی به من این ایراد بود. اینو میگن فهم آیات قرآن. اگر حتی خواستید قرآنم حفظ کنید، را غیر این ندارید. برید از اونا که حافظ قرآنن بپرسید. اگر خواستید آیات تو ذهنتون بماند، باید بفهمید چی دارید میخونید. و الا مثل این کاسکوها، مثل این توتیا که حرف میزنن، یادش داده هر کی میاد بله بگه سلام، حالا باش بگو آه سلام یعنی چی؟ نمیفهم. حفظ کرده، یاد گرفته. آیات قرآن رو جوانهای عزیز حفظ نکنید، بفهمید. حالا وارد آیه میشیم. آیه 199 سوره اعراف 3 امره. 1. خذ العفو. خذ در فرهنگ لغت عرب به چیزی که گرفتنش آسون نیست از واژه خوز استفاده میکنه، مثل گرفتن آهو. میگن عف کردن کار هر کسی نیست. چرا؟ بعضی ها زبونی میگن ما بخشیدیم اما دروغ میگن. من یه زمانی رو این افکار میکردم، به یه نتیجه خیلی بدی رسیدم، امشبم اعلام میکنم به شما. بعضی ها که روم نمیشه بگم هممون، خیلی ها گاهی تو عمرشون یه بار عفو نکردن. عفو به معنای واقعیش. چرا؟ ناراحت شده، میگه ناراحت شدی سعید جان؟ ببخشید غلط کردم. میگه نه خواهش میکنم ببخش. میگه خب بخشید، ولی نبخشیده. نشونش هم اینه که اگه 6 ماه بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد دوباره یه خطایی کرد، میگه چقدر ببخشمت، یادت 6 ماه پیش هم همین غلطه کردی؟ پس معلوم میشه 6 ماه پیشم بگو نبخشیده، دروغ میگه که دوباره تکرار میکنه. مثال میذارم براتون، یه وقت من میام از شما مشهدیام 100 تومن قرض میگیرم، شما که پول به کسی نمیدید، تهرونی ها ببخشید، خب میگم آه 3 ماه دیگه من به طول میدم، یادت نره تش. 3 ماه بعد میام میگم آقای فلانی این 100 تومنشو تو دفترش هم نوشته آقای دانشمند 3 ماه پیش در فلان تاریخ به من 100 تومن گرفته، قرار شده 3 ماه بعد در فلان تاریخ 100 تومنو پس بده، حالا هم همون تاریخه، میگم یه خط بکش روش، خط میکشه روش، حساب صاف صاف یا علی. میرم 6 ماه بعد میام میگم 20 تومن به من قرض میدی، میگه 100 تومنو چیکارش کردی، 100 تومنو چرا نمیدی، میگه من که دادم که، نه نه بعد یه بار دیگه 100 تومن بدی، خدا بدره هر چه جوده بیامرزه، 100 تومن دادی، 100 تومن حساب قبلیمون صاف شد، شما دوباره چرا اون حسابو میکشی جلو، اونو که خط کشیدی روش، اون که ما حسابمون صاف شد دیگه، دوباره چرا حرف 100 تومنو میکشی جلو. شما اگر منو بخشیدی یا حلال کردی چرا دوباره زندش میکنی، چرا دوباره نفش قبر میکنی، بچه رو ساکت کنین اون ته، چرا نفش قبر میکنی، مگه نگفتم تو رو به روح بابات بگو من بخشیدم، گفتی به روح بابا من ننم بخشیدمه، اگه بخشیدی و چرا دوباره میای حرف میزنی. پس پیداست حساب قبلی ما را خط نکشیدی، پرونده قبلی رو بگو مختومه نکردی، پرونده هنو بازه، 50 سال عمر کرد، تو عمرش یک بار نبخشید، همش زبونی بود. عفو میخوای خاتم الانبیا، او عفو میگرد، بخشش میخوای امام رضا، او میبخشید، عفو میخوای زین العابدین، امام حسین. ما همه زباله کشیم، ما قلبمون پر از زباله کینه است، ما اگر یک کسی چشش باز باشه مشامش کار کنه، من بیرو درواسه با تو حرف میزنم، هر کیم بدش اومد من با همونم اتفاقا، چون نه دوزو نه ترس، اتفاقا با همونم که بدش میاد، نه اینجوری نی، چرا هست، اگه اینجوری نبود بدت نمیمد، نه دوزو نه ترس، هر کدوماتون بدت میاد با همونم، با شما، با تک تکتونم، ما اگر یک کسی مشامش کار کنه قلبمون بو گند میده، بو گند مردار، حرفای 5 سال پیش، کینه های 10 سال پیش، و تا این قلب گندیده رو داریم و حمال زباله ایم، نه این هیئت ها به دردمون میخوره نه کربلا رفتن ها، زباله ها رو بریز دور، قلبه رو صاف کن، دل رو جارو بکش، چرا نفش قبل میکنی، چرا عربای کونه رو دوباره هی تازه میکنی، تو مسلمان پیغمبری؟ کدوم پیغمبر؟ اگه منظورت خاتم الانبیاست، خاتم الانبیا شکمبه شطور رو سرش ریخ، یه روز که نبود کجاست، مریضه، رفت دیدنش. شما دیدن مخالفت میری؟ بذار یه قصه بگم مال امشبه، مگه نیومدی برای پیغمبر گریه کنی، از امام حسن میگم، از پیغمبر میگم، از امام حسین میگم، از امام حسین. چون خیلی ما از امام حسین خیلی خیلی باش قمار میکنیم، ما هممون قمار بازی، ما با سید و شهدا قمار میکنیم، ما خیلی از این نوکری در خونه امام حسین قمار باز، اصلا دنبال برد و باختیم، نوکر امام حسینی؟ حالا بهت میگم ارباب کیه؟ ما کیم. خدا لعنت کند ابو جهل را. حالا شما هم یه لعنت کنید نکنم بعد باشه. حالا خدا لعنتش کن. خیش و قومتون که نیست الحمدلله. خیش و قوم هم نی. ابو جهل خیلی خوشگل بود، یک خوشتی، خیلی رو هیکلش کار میکرد. من اگه از ابو جهل بگم میترسم مریدش بشید، اما باید بگم که بدونید کیه. ابو جهل قدش بلند بود، خوشگل بود، زنای مکه و دخترای مکه عاشقش بودن. این دوست دخترها هم آخر کارش کار دستشون داد. اونا که دنبال این خطان بدونن تش قصه ابو جهل است. با سوادم است. 18 نفر در جزیرة العرب با سواد بودن، میتونستن بنویسن. یکی از اون 18 نفر ابو جهل است. پولدارم است، بزرگ قومم است، ابوالحکمم بود. اگه جسارت به فامیلی عزیز من نشه، دانشمند جزیرة العرب بود. پیغمبر فرمود ابوالجهل است، چون اگه کسی علم داشته باشد با خدا نمی جنگ. یه روز تو مسجد الحرام نشسته بود، رفیقش زد تو پهلوش، گفت وای اونجا رو ببین، رفیقت داره میاد. نگاه کرد، گفت محمد یتیم رو میگی؟ گفت بره. نه این متلک، گفت رفیقت. گفت یه چیز بهت بگم، گفت به این لات و عزا قسم که توی کعبه است، من تو عمرم آقاتر از همین محمد یتیم ندیدم. برای که بدون امینتر از این آقا هم ندیدم، صادقتر از این آقا هم ندیدم. گفت نکنه مسلمونش رو دی بازی در میاری؟ گفت نه. گفت تو که میگه امینه و صادقه، چرا ایمون بهش نمیاری؟ گفت میخوای دوست دخترای مکم بهم بخندن بگن ابو حکم کم آورد؟ ما با این کشتی میگیریم تا بزنیمش. یه روز ابو جهل به یه جوانی گفت بیا پول خوب میخوای؟ گفت آره. گفت میشه یه کاری برای من بکنی؟ پول خوبت میدم. گفت چی؟ گفت این محمد یتیم که داره دور خونه خدا طواف میکنه، هنوز پیغمبر تو مکه بود قبل هجرت. 13 سال پیغمبر تو مکه چیها که نکشید، چه فوشایی که نخورد، چه جسارت ها که نشد، چه توهین ها که نکردن، چه تهمت ها که نزدن، یکیش اینه. که این محمد یتیم رو میبینی داره طواف میکنه؟ گواره. گفت این دستار عمامه که رو سرشه، برو پشت سرش خیلی فرزا. محمد خیلی فرزا، چون میدونی پیغمبر اکرم تو شمشیر زنی تو جزیرة العرب مثل نداشت، تو تیراندازی نمونه نداشت. پیغمبر اکرم وقتی تیر مینداخت میخورد به سیب، تیر بعدی میخورد پشت تیر اول، مثل نداشت. 1000 بار مسابقه تیراندازی گذاشتن، پیغمبر برد. تو اسواری مثل نداشت، تو شمشیرزنی نمونه نداشت. گفت خیلی این زرنگه ها. گفت چه کنم؟ گفت میری پشت سرش یه دفعه دستا رو بر میداری، عمامش رو میندازی گردنش، یه تاپ میدی از پشت سر میکشیش با این تا با کله بخوره زمین، بعدم ببرش بندازش بیرون مسجد الحرام. این بی تربیت آمد پشت سر رسول خدا، منم داشت طواف میگم، عمامه رو یه لحظه برداشت انداخت گردن پیغمبر، یه تاپ تا اپوس کشید، پیغمبر با پشت سر خوردن رو زمین، سر شکست. خون سر پیغمبر کف مسجد الحرام ردش افتاد. اینجوری حالا تناب، یعنی این عمامه افتاده بی گلو پیغمبر، این صورت پیغمبر شده کبود، داره پیغمبر خفه میشه، به سختی نفس میکشه. اینجوری جنازه رو به تعبیر خودمون بدن رو کشید انداخت بیرون مسجد الحرام. یک نفر نگفت چرا، ول کرد، آمد خنده کنون به شعبی جل، پولش رو گرفت. پیغمبر خدا یه نفسی تازه کردن، خیلی حالشون بد بود، پا شدن نشستن زدن زیر گریه، گفتن اللهم اهد قومی فانهم لا یعلم، خدایا من اینو بخشیدمش، به خاطر من عذابش نکنی، این جاهله نادونه، من راضیم از دستش. سالها گذشت، همین آقا که این بلا رو سر پیغمبر آورد مسلمون شد، اما تا آخر عمرش پیغمبر تو روش بگو
نیاورد،
اصلا تو رو مبارکش نیاورد که تو همون بودی که ما رو زدی زمین سرمون شکست دا ابدا. خودش هر وقت پیغمبر رو میدید شرمنده میشد، میگفت یا رسول الله من چه جوری چه خاکی به سرم کنم. پیغمبر دستشو میگرفت با محبت فشار میداد، گذشت. خب حالت چطور؟ اصلا اجازه نمیداد پیغمبر حرف به گذشته رو بگو زنده کنه. این خاتم الانبیاست. حالا میشه یه سوال کنم، ما هممون مسلمان این پیغمبریم، کدومامون دلمون به این رفته؟ چرا وقتی با یکی بد میشیم حتما به مرگش راضی میشیم؟ چرا وقتی با یکی بد میشیم آرزو میکنیم آبروش بره با صورت بخوره زمین تو مشهد دیگه نتونه سرشو بالا کنه؟ چرا کیف میکنید یکی بی آبرو میشه؟ چرا؟ با این قلب گندیده چطور ما به خودمون اجازه میدیم؟ ما مسلمان پیغمبریم، پیغمبر رحمت للعالمین، ما که نمیگیم که خدا که رحمته وسعت کل شی، این خدای کریم رحیم، این خدا به خاتم الانبیا میگه خیلی رحمتش واسعه، خدا میگه، میگه خیلی رحیمه، خیلی مهربونه، خیلی کریمه، خیلی صاحب عفوه. خب من و شما هم که مسلمان پیغمبریم باید به رسول الله بریم. بچه یتی و بچه یتی سراغ دارن 5 سال قهرن. دمتون گرم. شما این نوکر امام حسین نبودید چه میگردی؟ خدا رو شکر نوکر امام حسین یا ایجوری؟ همه امام حسینی که ما باش قمار میکنیم، شم رو سینه امام حسین نشسته. نمیخوام روزه بخونم، تو میخوای ادب کنی گریه کنی خودت میدونی، ولی من میخوام منبرمو برم، میخوام حرفو برسونم. همونطور که داری گوش میکنی میخوای گریه کن میخوای نکن، من دنبال بازار داغی نیستم، میخوام حرفم بهت برسونم. شم رو سینه نشسته، یه دست ریشا رو گرفته اینجوری. خب امام حسین به شمر رو سینه نشسته حرامی فرمود شمر همین الان اگر از رو سینه من بلند شی خودم شفیعت میشه. همین نگی مثلا دیگه چه یه وجب آب سر آدم بگذره چه صد وجب فرق نمی کنه، همین الان هم میتونی با خدا آشتی کنی. پاشو، من نمیخوام تو جهنمی بشی، پاشو. نگو دیگه بالاتر از سیاهی رنگی نیست، پاشو. همین الان من گذشتهاتم خودم جبران میکنم، خودم شفیعت میشم، پاشو. من یه سوال از شما دارم، امام حسین نمیشناسه ای چقدر بی‌تربیته؟ نمیدونه ای چقدر نامرده؟ نمیدونه امام حسین وقتی حرف رو میزنه بیشور چه میکنه؟ من که به خدا هنوز جرأت نکردم که بگم چه کرد، فقط اشاره میکنم. خب یه دستش ریشای حسین بود، اون یه دست که خالی بود. اون دستش که خالی بود. باز امام حسین که حتی بمیرم خاک تو دهنش هم رفته بود، این لبا خاکی بود، دندونا گلی شده بود، خاکی بود. نه گلی که نه، غلط کردم، نه اشتباه کردم، چون زبون خشک شده بود، گل کجا بود؟ بزاق هم خشکیده بود دیگه، سه روز حسین آب نخورده، گل کجا بود؟ اما دندونا خاکی بود، خاکا رفته بود دهانه، ریشا خاکی بود. دوباره سید الشهدا فرمود که من جگرم می سوزه، یه ذره آب به من بده. یه کسی نگه آه امام حسین ما گدائی نمی کند. ببین امام حسین آب طلب کردن گدائی نیست، اشتباه نگه. یه از رفقای ما از اطراف اصفهان توی دهیه، البته حالا دیگه شهر شده، می گفت یه روز همه نم چی شده بود، یعنی یکی از مناسبت ها بود، همه مغازه ها بسته بود، شهر به طور کل تعطیل بود. گو هوا هم گرم بود، یه رو دم یکی در میزنه اصلی بعد از ظهر بود، در آواز کردم دم یکی از باهای ماشینی داره که قیمت ماشینش از قیمت خونه من بیشتر بود. ماشین خیلی ماشین از این ماشین های آخرین سیستم و قیافم پیدا بود از پولدارا. گفتم بفرما. میگفت یه جوری خجالت زده گفت ببخشید یه ذره آب دارید به من بدین، من یه بچه شیرخوره دارم تو ماشین. حالا روش هم نمیشد بیچاره بگه. گفت مغازا بستن، بچم داره هلاک میشه. گفت یهو یادم به رباب افتاد. یهو یادم به سید الشهدا افتاد. رفتم یه پارچه آب یخ آوردم نما بفرم. دوید آب و برد به خانمش داد، به بچهش داد، پاشید تو سوی. بچه داشت میرفت از گرما. امام حسین اگه میگفت یه تیکه نون بده گدایی بود، آب طلب کردن هیچ جا دنیا گدایی نیست. من گره به استادم گفتم چرا ارباب ما فرمود جگرم میسوزه؟ مگه نمیدونه این بیتربیته، این بیریشه است، این دجال صفته، این پسته. استاد ما فرمود امام حسین حتی برای قاتل خودش هم دلش میسوزه. تو فرض کن اگر شم آب میداد و حسینو سر میبرید، تو حالا که آب نداده با لب تشت سر بریده، جرمش یکی نیست. امام حسین میخواست حتی به قاتل خودش خدمت کنه که به اندازه آب دادن جرم شم رو بیاره پایین، عذاب کمتر ببینه. اینو میگن حسین مهربان که به قاتلش، برای قاتل خودش دل میسوزونه. وقتی تو برای بچه هیئتی دل نمیسوزونی، تو برای سینه زن امام حسین دل نمیسوزونی، تو برای نوکر سید الشهدا دل نمیسوزونی، یه وقت یه کاری نمیتونی بکنی، یه وقت یه چیز از تو میخواد نمیتونی، نداری، چه کنی؟ اما یه وقت نه، میتونی یه کاری بکنی، این گره رو تو میتونی باز کنی، اما بخل میکنی، کبر نمیذاره، کینه نمیذاره، میگی اون روز منم محتاج بودم نکرد، گره باز نکرد، حالا من بگو تلافی میکنم. امام حسین میگه ببین از لیست نوکرای من اومدی بیرون، به درد نمیخوری، برو. حتی ارباب ما نه فقط به شمر، به کل عمر سعدی یا و 30,000 تا دجالی که آمده بودن کربلا حسین رو قطعه قطعه کنن که کردن، حتی سید الشهدا دلشون برای اونم میسو. مگه زعفر جنی نیمد به سید الشهدا بگه آقا اجازه بدید ما اینا رو قطعه قطعه کنیم؟ حضرت محمود حق ندارید دخالت کنی. که آقا 30,000 نفر جلو شما 135 نفر، اینا مثل گرگ تشنه خون شمان. آقا فهمیدن به شما ربطی نداره، شما حق ندارید دخالت کنی. آقا چرا؟ ما جنیان شیعه هستیم، شما امام ما اید، چرا ما نمیتونیم؟ فرمود ناجوان مردان است، زفر جنی گفت آقا برای اینا اصلا مردانگی میفهمن، اینا فتوفت حالیشونه. فهمود شما اینا رو میبینید، اینا شما رو نمیبینن. نه نه نه، این برابری نمیکنه، دخالت نکنید. بفرما وقت جنی ها تو کربلا تو روایت داره شیخ شوشتری میگه تمام تو سر و مغزشون میزدند و گریه میکردن که امامشون اجازه بگو دخالت نداد. جنیان میتونستن خیلی کمک کنن، ارباب اجازه ندن. گفت شما اینا رو میبینید؟ اینا شما رو نمیبینن؟ نه 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 نه، شما دخالت نکن. این حسین ماست. یه خبر خوب بهتون بدم ها؟
این خیلی صدا خوشگله ببخشید.
یه خبر خوب بهتون بدم. حدیث قدسی است. به خدا قسم امشب با این روایت برگردی خونه و روش فکر کنی، فردا صبح که از نماز صبح بلند میشی بخونی، یه کارایی میکنی که باید بکنی. اگه حدیثو بفهمی اصلا زندگی دوز میشه. خدا میداند اصلا سیستم دوز میشه. این قدیل روایت عجیبه، حدیث قدسیست. خدایا تو شاهدی، امام رضا تو شاهدی، من همیشه رو منبر مردم رو هوشیار میکنم، تکون میدم. به قول اون کیسه کشه خیلی سفت کیسه میکشم که دردشون میاد، بعضی بدشون میاد، اشکال نداره. استاد ما فهمود ملاحظه پا منبریا رو نکنید، ملاحظه قیامت رو بکن که جلو سید و شهدا بگه آقا من سفت حرف زدم، آقا اینا فهمیدن من چی میگم. حدیث قدسی داریم، خدا فرمود حبیب ما، به پیغمبر خاتم، حبیب ما اگر کسی بتونه آبرو کسی رو ببره و نبره، قدرت داره یکی رو نونش رو ببره ولی نبره، میتونه بچلوندش پدرش رو در بیاره، اما خودخوری کنه، غمز عین کنه، تزم قیس کنه، ببخشه، به عزت و جلالم قسم در دنیا و آخرت نمیگذارم آبروش بره. خدا قسم خورد. با خدا معامله کنید. با خدای این بدی کرد من نمی کنم. خدا این آبرو منو برد ولی من نمیبرم. یه کسی به امام سجاد گفت یبن رسول الله مکارم اخلاق چیه؟ فهمون تو فکر میکنی چیه؟ گفت یعنی این که خوبی کنیم دیگه. حضرت فهموندن که این که وظیفته، همسایه میاد دیدنت میری بازدیدش، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، او هدیه میده تو هدیه میدی، او خوبی میکنه تو خوبی میکنی، این که نیست مکارم اخلاق. گفت آقا بعد چیه؟ فهمود اگر بدی کرد تو خوبی کنی، این مکارم اخلاق. او برید تو نبری، او ظلم کرد تو ظلم نکنی، او کینه ایه تو نباشی. من عرضم اینه. بعض از جمعون ها میگن آجا 5 سال 10 سال هیئت میریم اما رشد نمی کنیم. چرا؟ تغییر نمی کنیم. خوبم سینه میزنیم، خوبم گریه میکنیم، ولی خیلی عوض نمیشیم. علتش کجاست؟ من امشب علتشو میگم، از خودم هم نمیگم، یه کسی علتشو گفته که همه قبولش دارید، همه عالم قبولش داره. ما زباله کشیم، بعد زباله ها رو بیرون بریزیم. ما قلبمون بو مردار میده، قلب رو باید درستش کنی. ما قلبمون قبرستون شده، بعد این جنازه ها رو بیرون بریزی. اینجا همه مشکلات اینجاست. خوبم گریه میکنی یا گریه هم خوبه، من نمیگم بده، اما فقط گریه نیست ها. چون اگه گریه فقط باشه که عمر سعد هم گریه کرد کربلا. یواشی که بگم یه به گریه باشه عمر سعد هم گریه کرد. اگه به روزه رفتن و روزه گرفتن باشه، اولین کسی که مجلس روزه برای سید الشهدا تو شام گرفت کی بود؟ یزید. من اینا رو خیلی چیزا دیگه بلدم بگم نمیخوام بریزمت به هم، نمیخوام ناامیدت کنم، میخوام راهکار بذارم جلوت. میرزا جواد آقای ملکی تبریزی میگه 17 سالم بود گفتم نماز شب مستحب اما بر خودم واجب میکن، نص کردم تا آخر سال نماز شب بخونم بعد عادتم شد. 17 سال، 2 سال روزه های دوشنبه پنجشنبه روز مستحبی میگرفتم، نماز اول وقت به جماعت، شب هم چی؟ نماز شب و کارا همه درست، چشم هم کنترل و زیپ دهنم هم بسته و به اقلیات و واجبات فقط حرف میزدم، همه چی درست. گفت 2 سال گذشت دیدم که خیلی پرواز نمی کنم، خیلی راضی نیستم، انگار این نماز شبه عادت شده. یه گفتم برم پیش استاد همه اساتید، امپراتور عرفان، قهرمان توحید، ملا حسین قلی همدانی که تیل عرض داشت، چشم بصیرت داشت. میگه رفتم پیش ملا حسین، ملا حسین قلی همدانی به من نگاه کن، سرش هم اینجوری پایین، اینجوری فقط نگاه کن، به کسی نگاه نمیگه. آقای من نمیدونم چه رمزی توی چشه است که اگه این کنترل نشه بگو هی عقبت میندازه، نمیدونم این چشه چیه قصه. تمام عرفا هم اینجوری بودن. و شیخ مفید خسته شدیم؟ من عرضم دارم تموم میشه، فقط خسته نشید تو رو خود. شیخ مفید ها شب خواب دید حضرت زهرا دست حسن و حسین گرفته، حضرت زهرا فهمود یا شیخ، جناب شیخ مفید، به حسن و حسین من فقه یاد بده. صبح بیدار شد، حسن و حسین من فقه یاد با حسن و حسین بده. قصه چیه؟ که خواب یه پیام یه چیزی توش هست. رفت حوزه، ساعات آخر درس شیخ بود، دید که یه خانم علوی شناخت زنه رو، دست دوتا پسر بچه کوچولو رو گرفته، یهو یادش افتاد به خوابش. درس که تموم شد خانم علوی آمد گفت یا شیخ این دوتا پسرهای من سید رضی سید مرتضی، اینا رو فقه یادشون بده. شیخ خندید گفت چش سفارششون و مادرشون حضرت زهرا دیشب کردن، چش خودم درسشون چون حضرت زهرا گفتن، چش به شاگرداش نداد. شیخ مفید دید اینا بچن مثلا 10-11 ساله. سالها گذشت، اینا تو سن 18 سالگی مجتهد شدن، 21 سالگی قوقا شد، اصلا همه شیعه دیگه. یه روز بازار، یه بازاری آمد گفت جناب شیخ من خمس بدهکارم، به جا پول ندارم بدم، شونه چوبی میخوام بدم. یه گونی شونه گذاشت کنار شیخ. شیخ هم گفت باشه حالا من بین طلبا تقسیم میکنم دیگه، حالا چه کنی؟ از این شونه چوبی ها دیدی؟ به همه داد، به سید رضی و سید مرتضی شونه نداد. الله اکبر. شاید حزمش برای شما سنگین باشه، اما سنگین نباشه. یکی گفت حاج آقا شیخ مفید شما بهترین شاگرداتون سید رضی و سید مرتضی هست، چرا به اینا شونه ندادید که محاسنشون شونه کنن؟ شیخ گفت مگه اینا محاسنشون در اومده؟ فهمیدن که این شیخ اصلا سالهاست به شاگرداش اصلا نگاه نکرده. همون روز اول که دیده اینا بچن، میگه مگه اینا ریشاشون در اومده؟ این قد این چشم کنترله، به احدی نگاه نمی کردن اینا. ملا حسین قلی همدانی سرش با این بود، گفت چی میخوای پسر؟ گریه کرد میرزا، گفت من 2-3 سال نماز شب میخونم، خیلی هم مواظبم، چشمم، گوشم، دهانم، نماز اول وقت، نماز شب، اما راضی نیستم، دارم انگار آب تو هونگ میکوبم، استاد چی کار کنم؟ میگفت تا صحبت کردم گفت که اسمت چیه؟ گفتم میرزا جواد. تبریزی هستی؟ گفتم بله. گفت یه 4-5 آخون هستن تبریزی هن سر درس ما میان، اینا قوم و خویشای شما؟ میگفت تا اسم اینا رو آورد حالا نگو. 2-3 بود ما با اینا قهر بودیم، سر سنگین بودیم. گفت بدت میاد از اینا؟ گفتم که آخه چی بگم استاد. گفت اگر تونستی، اگه تو این گوش بدید، اگه تونستی از اونی که خیلی بدت میاد کفشاشو جلو پاش جفت کنی، تونستی اینجوری دلتو پاک کنی، اینجا دیگه نیایی یا من خودم نیام سراغت. برو، تمام بدبختی ها مالی اینجاست. برو. میگه دیدم زده تو خواد. فردا رفتم سر درس، یواشکی گوشه نشستم ببینم این قوم و قیشای ما که باشون حتی سر سنگین بودیم کی میان. رفتم کفشاشون رو جفت کرد یواشکی، همه کفشا اوور بود، اینا اینجوری اینا اومدن من کفشا اینا جفته، بقیه یه لنگش اینور یه لنگش اوور. گفتم چی کفشا ما رو جفت کرد؟ فردا دیدن کفشا جفته، 4 دیگه هفته بعد گفتن نکنه یکی داره جفت میکنه، اونم یکی رو نشوندن ببینن کی جفت میکنه. دیدن میرزا جواد آباد تو جفت کردن، ما چه گرفتن؟ چه چی میکنی؟ گفت شما خیش و قوم منید، منم بزرگتر منید، میخوام کفشتون رو جفت کنم، نوکرتون رو بس. میگفت ما رو گرفتن بغل و بوسیدند و چی شد؟ بگو. اختلافات حل شد. گریم گرفت. گفتم ببخشید اشتباه از من بود. اونم گفتم ما هم تون رفتیم، ببخش. دلا که صاف شد میگه خوشحال. گفتم درست شد دیگه. گوجار رفتم حجره، عبام اومدم گل میخ کنم، دیدم در میزنن. در حجره که باز کردم دیدم ملا حسین قلی همدانی است. گفت باریکلا حالا درست شد. حالا میرزا جواد آقا اینجوری کچل صورتش، میرزا جواد آقا ببین آینده رو، میگه مرجعیتم رو تو 19 سالگیم دیدم. گو این آینده تو بود، اما کلیدش کجا بود؟ بگو. قلب و دلت بود. حالا رفقا برید تا فردا صبح فکر کنید از کی بدتون میاد، برای چی بدتون میاد، تا کی میخواین لجنا رو با خودت این ور اون ور ببری. یه جارو دست بگیر، فردا روز شهادت پیغمبر خاتم رحمت للعالمین، امام حسن هم کریم اهل بیت، یه جارو بکش به قلب و دلت، بعدم برو حرم امام رضا بگو امام مهربانی ها کمکم کن، دلمو صاف کن، خذ العفو، ببخشید هم دیگر. اگه ببخشی خدا هم میبخش دیگه. حالا وقت نیست، من فردا شب انشالله از امام رضا برات میگم، از امام سجاد برات میگم، از سید الشهدا باز برات میگم، از امیرالمومنین باز برات میگم. امیرالمومنین ابن ملجم به امام حسن فرمود حسنم این اسیر شماست، تو سیاچال نبریش ها، ما مبارک رمضان هست، اگه روزه میگیره افطار براش ببری و سحری، اگه هم روزه نمیگیره صبح و ظهر و شب نهار براش ببری صبحانه، ببریزی جو که ببینه روز و شب رو بفهمه. امام حسن علیه بمیرم میگه هرچی رفتم براش غذا و آب ببرم، این میگفت که حسن ابن علی پس کی منو قصاص میکنی؟ پس چه زودتر منو نمیکشید؟ مگه بابادون شهید نشد؟ مگه بابادون کشته نشد؟ مگه قصاص قرآن نمیگه واجبه؟ چرا منو نمیکشید؟ امام مجتبی فرمود حالا چقدر عجله داری؟ گفت برای اینکه پیغمبر خاتم منتظر منو بکشی منو ببره بهش، چون عشق الناس رو کشتم. یعنی تو اون لحظه آخر کینه ی علی نامرد تو دلش بود و امام حسن این توهینه رو میشنید هیچی نمیگفت، این توهینه رو تحمل میگه کریم علوی. الهی فقط بمیرم برای امام حسن، یه نفر رو وقتی میدید میلرزید، گریه میکرد.
یا الله.
اوه سیدم هستن، ما چی بگیم ماجرا سادات؟ من خواستم یه چیزی از امام حسن بگم، صرف نظر میکنم، ولش کن. یا اگر اجازه بدن من کلی میگم. راوی میگه که توی مجلسی بود معاویه گرفته بود رحمت الله علیه، از عمد حسن ابن علی را دعوت کرده. و امام حسن که وارد شد، معاویه خیلی حقه باز بود، خیلی، خدا عذابش بیشتر کن. جلوی امام حسن بلند شد و گفت حسن ابن علی سبتکر بیرم بفهم وقت ما بشینید و نشست. نه نه، حواستون به من باشه که من الان قلبم خدا میدونه درد گرفت وقتی یادم افتاد به این روایت. راوی میگه که امام حسن بغل معاویه نشست، اما سرشون پایین بود و خیلی آرام سر به زیر، خوشحالم به نظر نمی رسید. آخه اینا همه دشمن باباشن، باید بمیرم برای امام حسن که باید کنار دشمن بابا بشینه هیچی هم نگه، چه کنه هست؟ میگم تو که امام حسن نشسته بود، یک کسی وارد شد. حالا اسم اونا که بیارم تهش دیگه میفهمید. میگه یه وقتی دم امام حسن رنگشون پرید، بی اختیار شروع کردن گریه کردن، بی اختیار. معاویه گفت اول حسن یا حسن ابن علی، آه یمن رسول الله چتون شد؟ دیدن امام حسن فقط به یکی داره نگاه میکنه، بی اختیار گریه میکنه. معاویه نگاه کردید امام حسن به مغیره داره نگاه میکنه. مغیره نگاه. معاویه با تمام پستیش دستور داد مغیره رو بیرون کنن، بیرونش کنید. مغیره. مغیره رفت، بیرونش کرد. امام حسن آروم شد، حالتشون برگشت. بعد معاویه گفت آقا ببخشید من نمیخوام فضولی کنم، چی شده شما هرچی مغیره رو میبینید گریه میکنید؟ مثلی که نمک رو زخم دل امام حسن بپاشن. یه نگاه کرد به معاویه، فهمود خب شما نمیفهمید، تا مادرتون که کتک نخورده که نمی... جلو چشمت مادرتو بزنن تا آخر عمرت فراموش نمیکن. لذا خودش فرمود، من دیگه تحویل میدم، خودش آقای امام حسن فرمود، فرمود که من شهادتم روز هفت سفر است، یا حالا 28 سفر، اما روز مرگم غیر روز شهادتم، چون هر امامی یه ساعت مرگ داره یه ساعت شهادت داره. امیرالمومنین روز شهادت و ساعت شهادتش صبح 21 صبح 19 همه دیگه، ضربه خورده صبح 21 هم شهید شده، اینا همه عالم میدونن. اما روز مرگ علی 21 شهادت نیست، روز مرگ علی او روزی بود که 40 نفر ریختن سر زهرا تو کوچه، خودش هم فرمود. امام حسن هم فرمود روز مرگ من اون موقعی بود که هرچی روز سرپنجم وایسادم که این سیلی به مادر نخوره اما از سرم گذر. یه جمله دیگه میگم و یا علی مدها، بذار مرگ امام حسینم بگم. روز شهادت امام حسین و ساعتش هم میدونید، عصر عاشوراست، همه عالم میدونن، اما ساعت مرگ حسین رو همه نوشتن. موقعی بود که صورت رو صورت علی اکبرش، دستتون رو بلند کنید چند مرتبه، یا حسین، یا حسین، یا حسین، ف فرمود بابا پاشو مقابلم راه برو، مؤذن قرآن پاشو عزول بگو، اکبرم سیدا ببخشید منو، علی اکبرم پاشو بابا ببین دارن کف میذارن، دارن رو بوسی میکنن، دست راست تو بلند کن حسین، آرام جانم. بگید تا مداهای عزیز بیان، همه 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 حسین.